سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. کاخ سفید آمریکا میگوید تاکنون هیچگاه توافق هسته‌ای با ایران تا این اندازه نزدیک نبوده است. آتش‌بس انسان دوستانه در یمن شب گذشته از دقایق نخستین نقض شد. و پارلمان یونان به طرح جدید الکسیس سیپراس نخست وزیر این کشور برای مذاکره با وام دهندگان بین المللی رأی مثبت داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا میگوید تاکنون هیچگاه ایران و گروه 5+1 تا این حد به توافق جامع هسته‌ای نزدیک نبودند. جاش ارنست در نشست خبریش با اشاره به اینکه صبر هیئت آمریکایی نامحدود نیست گفت که باراک اوباما به هیئت آمریکایی حاضر در وین گوشزد کرده است مذاکرات را تا زمانی که فکر می‌کنند مفید است ادامه دهند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا فضای مذاکرات در روز جمعه را سازنده خواند و گفت برخی مسائل باقی مانده را حل کردیم و پیشرفت واقعی داشتیم. مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای تا روز دوشنبه تمدید شده است. بنابر گزارش ها از یمن آتش‌بس شش روزه‌ای که قرار بود از نیمه شب گذشته تا پایان ماه رمضان در این کشور برقرار باشد دقایقی پس از آغاز نقض شد. به گزارش رویترز هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 2 ساعت پس از آغاز آتش‌بس نقاطی را در صنعا پایتخت یمن بمباران کردند و گزارش های نیز از درگیری ها در طعس سومین شهر بزرگ یمن منتشر شده است. شورای امنیت سازمان ملل ضمن حمایت از برقراری آتش‌بس بدون قید شرط در یمن خواستار خویشتنداری طرفین شده است. پارلمان یونان بامداد امروز با طرح پیشنهادی الکسیس سیپراس نخست وزیر این کشور برای مذاکره با وامدهندگان بین‌المللی موافقت کرد. الکسیس سیپراس در سخنان خود در جلسه پارلمان خواستار حمایت از طرح اصلاحات پیشنهادی شد تا به گفته او یونان از سقوط اقتصادی نجات پیدا کند. طرح پیشنهادی جدید خواستار دریافت کمک سرمایه‌گذاری به مبلغ 35 میلیارد یورو از وامدهندگان بین‌المللی است. این طرح با 251 رأی مثبت در برابر 32 رأی منفی به تصویب پارلمان یونان رسید. به گزارش رویترز جناح چپ حزب سیریزا از طرح جدید به دلیل مطرح شدن دوباره مواردی که پیشتر رد شده بود ابراز خشم کردند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قرار است تا پایان ماه جاری میلادی پیشنهادهای جدید خود را برای برقراری صلح در آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در روزهای اخیر با دبیر کل و نمایندگان برخی کشورها در مقر سازمان ملل دیدار کرده و قرار است تازه ترین تلاش ها و پیشنهادهای خود را 28 ژوئیه در اختیار شورای امنیت قرار دهد. جنگ داخلی در سوریه که وارد پنجمین سال خود شده تاکنون بیش از 230 هزار کشته بر جای گذاشته است. بر اساس آنچه سازمان ملل به تازگی اعلام کرده شمار آوارگان سوریه که به کشورهای همسایه گریختند از 4 میلیون تن گذشته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به خاطر آنچه گناهان و جنایات کلیسا علیه بومیان قاره آمریکا در دوران استعمار خان تقاضای بخشش کرد. پاپ که در ادامه سفر خود به کشورهای آمریکای لاتین روز گذشته در بولیوی سخن میگفت اشاره کرد که رهبران کلیسای کاتولیک پیش از او نیز به این گناهان بزرگ اشاره کردند. پاپ فرانسیس همچنین بار دیگر به 3 موضوع نظام اقتصادی ناعادلانه حاکم بر جهان، محرومیت اقشار فقیر از دستاوردهای اقتصادی و ضرورت حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. تکرار می‌کنم که این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی کانال رادیو فردا در محوره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: جشن تولد پیرترین آدم دنیا در آمریکا، نمایشگاه کفش‌های کتانی از ابتدا تا به امروز در موزه بروکلین شهر نیویورک، برگزاری مسابقات جهانی حمل زن در فنلاند، تحت آزمایش دروغ سنج قرار گرفتن مدیران ارشد دولتی در کولومبیا برای بررسی درستی قراردادهای مالی با شرکت‌های خصوصی و تأثیر خوش‌قیافه بودن زنان در قانع کردن مردان برای قبول پیشنهادهای مالی غیر منصفانه. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. با مسابقه ای که در فنلاند برگزار شده، خانم ها یه بار دیگه هیجان حمل شدنشون به وسیله همسرانشون در روز عروسی رو تجربه کردند. رویترز گزارش داده در 20مین مسابقات سالانه جهانی حمل خانم ها توسط همسرانشون که در مرکز فنلاند برگزار شد، 60 زوج از 14 کشور در برابر 8000 تماشاچی با هم رقابت کردند. برنده نهایی که یک زوج فنلاندی بود، با دفاع از مقام قهرمانیش در زمان 1 دقیقه و 2 ثانیه تونست مسافت 253 متر با مانع رو به پایان ببره. زن و شوهر بودن زوجهای شرکت کننده شرط لازم شرکت در این مسابقه نیست، گرچه هر تیم باید متشکل از یک زن و یک مرد باشه. برنده خوششانس هم وزن زنی که حمل کرده آبجو به خونش میبره.
پیرترین آدم دنیا این هفته تولد 116 ساله‌ایش رو در نیویورک جشن گرفت. رویترز نوشته این زن کهنسال در سال 1899 میلادی در آلاباما آمریکا به دنیا اومد و در جوانی به عنوان خدمتکار و پرستار بچه در نیوجرسی و نیویورک کار کرد. سوزانا جونز که در سال 1965 میلادی، یعنی 50 سال قبل بازنشسته شده، به دستاندرکاران ثبت رکوردها در مؤسسه گینس گفته که خواب زیاد رمز طول عمرشه، ضمن اینکه هیچ وقت اهل دود و دم و خوردن مشروب هم نبوده. به گفته مدیر مؤسسه پژوهشی پیری شناسی در لس آنجلس، خانم جونز بینایش را از دست داده و اختلال شنوایی داره. کهنسال‌ترین فرد جهان، سومین فرزند از 11 فرزند یک مزارع کار بوده و بر اساس کتاب خاطراتی که درباره این خانواده نوشته شده، پدر بزرگ و مادر بزرگ خانم جونز هر دو برده بودند. سوزانا هرگز فرزندی نداشته، ولی بیش از 100 خواهرزاده و برادرزاده داره. هیچ ردی از همسر سوزانا وجود نداره. پیش از سوزانا، عنوان پیرترین آدم دنیا متعلق به زن آمریکایی دیگری به اسم جرالین تلی بود که ماه گذشته میلادی در سن 116 سالگی فوت کرد و عنوانش رو برای سوزانا به ارث گذاشت. با لحاظ کردن سوزانا، تا به حال 3 آمریکایی تونستن پشت سر هم خودشان رو به عنوان پیرترین آدم‌های دنیا به ثبت برسونن. به گفته مؤسسه پژوهشی پیرشناسی، دومین آدم پیر دنیا زنی 115 ساله است که در ایتالیا زندگی می‌کنه. کهنسال‌ترین فردی که تا به حال در دنیا زندگی کرده، زنی 122 ساله اهل فرانسه به نام ژان کلمانه که در سال 1997 میلادی، یعنی 17 سال قبل، فوت کرد.
کولومبیا قصد داره در راستای مبارزه با اختلاس در حوزه بودجه عمومی، اون دسته از مدیران ارشد دولتی رو که مسئولیت واگذاری قراردادها به شرکت‌های خصوصی رو بر عهده دارند، با دستگاه دروغ سنج راست و دروغ این واگذاری‌ها رو بفهمند. رویترز گزارش داده که در مرحله اول مدیرانی که در 72 اداره مختلف دولتی توافقنامه شفافیت رو امضا کردند، مورد آزمایش دروغ سنج قرار خواهند گرفت. این افراد قبل و بعد از عقد قراردادها برای بررسی واقعی بودن خدمات و کالاهایی که شرکت‌های طرف قرارداد به دولت ارائه خواهند کرد، به دستگاه‌های دروغ سنج سپرده می‌شوند. در حالی که دولت کولومبیا بیش از 20 میلیارد دلار برای بهبود شبکه جاده‌ای کشور اختصاص داده و سرگرم سپردن این پروژه به شرکت‌های مختلف است، معاون رئیس جمهوری کولومبیا خرمان بارگاس آیراس از آزمایش دروغ‌سنج در راستای جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران دفاع کرده. در یکی از رسوایی‌های مالی حیرت انگیز که در دهه گذشته در کولومبیا اتفاق افتاده، شرکت متعلق به یکی از بستگان شهردار پیشین بوگوتا، پایتخت این کشور، بعد از دریافت حدود 1 میلیارد دلار برای انجام طرحی که به مرحله اجرا در نیامد، از کشور گریختند. بر اساس اعلام سازمان بین المللی شفافیت، کولومبیا در سال گذشته میلادی از لحاظ فساد مالی در میان 174 کشور جهان در رتبه 94 قرار داشت.
موزه بروکلین در نیویورک در مروری بر تاریخچه کفش کتانی، نمونه‌های مختلف کفش‌های ورزشی رو از ابتدا تا به امروز در معرض نمایش دید عموم گذاشته. همون کفش‌هایی که تا به حال میلیون‌ها نفر اونها رو پوشیدن. مدیر این نمایشگاه در موزه به رویترز گفته که همه ممکنه یک جفت کفش کتانی داشته باشن، ولی توی این نمایشگاه به تاریخچه این کفش از قرن 19 تا امروز پرداخته شده و اینکه چطور این کفش‌ها تونستن این شکل و شمایل فعلی رو پیدا بکنن. در این نمایشگاه بعضی از کمیاب‌ترین و تاریخی‌ترین کفش‌های کتانی به نمایش گذاشته شدن، از جمله کفش‌های موسوم به ایر جوردن 1 که اسمش رو از مایکل جوردن، بسکتبالیست اسطوره‌ای، وام گرفته، و همینطور کفش‌های موسوم به وینتیج کانورس متعلق به سال 1917 میلادی، یعنی 98 سال قبل. با وجودی که کتانی امروز به عنوان کفش غیر رسمی در نظر گرفته میشه، پیشتر اما سمبل ثروت و پرستیج بوده. به گفته مدیر این نمایشگاه در موزه بروکلین، کاوچو هم زمانی که تازه وارد بازار شده بود محصولی قیمتی محسوب میشد. بنابراین پوشیدن کفش‌های کتانی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نه تنها نشان دهنده ثروت صاحبشون بوده، بلکه حاکی از این بوده که دارنده اونها اهل تنیس و بازی کروکه هم هست. اخیراً با وارد شدن کارخانه‌های معروف دنیا در کار تولید کفش ورزشی، این کفش‌های معمولی قدر و قیمتی پیدا کردند. عنوان این نمایشگاه در موزه بروکلین ظهور فرهنگ کفش کتانی گذاشته شده و بازدید کننده ها میتونن حدود 150 جفت از معروف‌ترین کفش های کتانی دنیا رو تا اوائل ماه اکتبر، یعنی حدود 2 ماه آینده، تماشا کنند.
روانکاو های چینی در پژوهشی به این نتیجه رسیدن که مردان پیشنهادهای مالی غیر عادلانه ای رو که از طرف زنان زیبا به اونها میشه قبول میکنند. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از نشریه Frontiers of Neuroscience نوشته که برای این تحقیق به گروهی از مردان چینی 18 تا 26 ساله تصاویری از زنان زیبا و نازیبا نشون دادند که باید مبلغ پول رو با مردان تقسیم میکردن و از مردان خواسته شد درباره قبول یا رد نوع تقسیم پول تصمیم گیری کنند. همزمان عملکرد مغز مردان مورد آزمایش هم زیر نظر پژوهشگران قرار گرفت. نتیجه نشون داد که وقتی زنی زیبا تقسیم ناعادلانه‌ای می‌کرد، مردان در مقایسه با زنان غیر جذاب به احتمال بیشتری پیشنهاد اونها را قبول می‌کردند. ضمن اینکه مغز مردان در مواجهه با زنان خوش‌قیافه فعالیت بیشتری از خودش نشون می‌داد. این هم سند دیگه‌ای برای اهمیت زیبایی و اینکه معمولاً همه خوش‌قیافه‌ها رو باهوش فرض می‌کنند و احتمال موفق بودنشون رو هم بالا می‌دونن. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.